أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالین. با لطف و عنایت خدا من به خطبه 184 مشهور به خطبه متقین رسیدیم. امروز نهمین جلسه. فمن علامت احدهم انک ترا له قوة فی دین. از علائم افراد با تقوا در رده بالا این است که میبینه اونها اقتدار دینی دارن. بعضی از ویژگی های فرد با تقوا دیدنی نبود. مثلا وقتی که تعریفشون میکردن اذا زکی عدم الهم تعریف میشد خاف مما یقال له، وحشت او را میگرفت و با خدای خودش حرف میزد، گفت خدایا من رو مؤاخذه نکن به حرفهای اونها، خدایا من خودم رو بهتر میشناسم. از این صحبت ها، اینها گاهی وقتا با خدای خود حرف میزند و ترس دونش را میگیرد که این که دیدنی نیست. گاهی وقتا بعضی ویژگی ها دیدنی هست ولی ممکنه نمایشی باشد، ساختگی باشد، ممکنه یک کسی ظاهر مقدس برای خودش درست کند. اما بحث امروز چیز دیگه ای رو میخواد بگه. فمن علامت احده، بعضی ویژگی های فرد با تقوا هست، اولا نمایان است، علامت است، دوما شاخص و علم‌آور است. خب مثلا ترا له قوة فی دین، میبینی این فرد با تقوا اقتدار دینی دارد. این اقتدار دینی که در قرآن هم از خود ما آتیناکم بقوه، دستورات الهی رو قوی شما بگیرید پاش بایستید، یه چیز نمایانیه و علم‌آورم هست، شاخصه. تو سختی ها تو خطراتی پیداش می شود. خب وقتی پیدا شده خب دیدن مردم، بعدم آدم رفاه طلبی نیست، اینها مصلحت سازی نمیشه تو خطرات انسان خودشو بیندازد. اگر یک شخصی میبینید در مشکلات هست و فداکاری میکند، خب هم مشخص نمایانه، همین کار ساختگی نمیتوند باشد. فرازدر میگوید که من از کوفه داشتم میامدم، در مسیر امام حسین علیه السلام رو دیدم. فرمودن که چه خبر از کوفه؟ گفتم صداقتش رو بگم، راستش رو بگم؟ حضرت فرمودن راستش رو بگو. گفتم اما القلوب و فما اک و اما سیوف فما بنی امیه، دلهای اونها با شماست ولی شمشیرهای اونها با بنی امیه است. حضرت فرمودن بله همینطوریست، الناس عبید المال و دین لعقون علا السنته یهوتونه و مادر رد بهی معایشو هم فعدا ما حصول البلائق لد دیانو. مردم عبد دنیا و عبد مالن، وقت و فکرشون همش در این مسیر است. دین رو هم لغلقه زبان میگیرن یا مثل آدم سی در دهان میجود، وقتی شیرینش تمام شد میدازن کنار. اگر پای سختی برسد معلوم میشه کی دیندار هست و دیندارها اونجا کم هستن. خب مؤمن که وقتی اقتدار دینی داره در صحنه های سخت پیداش میشه. پس اولا نمایان این کار و دوما ساختگی هم نمیتوند باشه، است شاخص واقعا علم آور است. میری در خطرات کرزایی پیداشون شده، یه ایده هم نه، بعد وقتی که جنگ تمام شده اینا چفیا به گردن میاندازن. خب این چه، این واقعا این شاخصه که این آقا علم آور این که دنبال سختی هاست، اقتدار دینی دارد. برای اینکه مردم رو بیدین بکنن راه های غیر مستقیمی وجود داره و فرد با تقوا باید حواسش باشد از اونها هم پرهیز کند. خب برای که مشخص کنن این کار ضد دینه یا نه، بعد چیز خیلی واضح است. فرض کنید یک فیلمی رو به نمایش میذارن، میگن نظر بدید ضد دین یا نه. نگاه میکنن گاهی وقتا صحنه های از بی‌حجابی و شرابخوری و میگساری مثلا درش هست، میگن بی‌دینیه، به بقیهش دقت نمی کنند. در صورتی که تو روایات و نهج البلاغه مواردی رو حضرت مشخص میکند که اینها هم بی‌دینی میآورد. مواظب باشید، ایاکم و ابواب و سلاطین و حواشی ها، مثلا این در خانه سلاطین نره، در خانه حواشی سلاطین هم نرید. حضرت رسول این رو فهمیدن، بعد فرمودن من آثر السلطان علی الله عز و جل اذهب الله عنه البراء و جعله حیران. اون که سلطان رو ترجیح به خدا بدهد از ورع دور می شود، یه اهل احتیاط شرعی نخواهد بود. خب همین که بخوان رفت آمده با سلاطین و حواشی اونها داشته باشد، این خودش یه مقدار بی‌دینی می‌آورد. ایاکم و الکسل فانه من کسل لم یؤد حق الله. از تنبلی بپرهیزید، آدم تنبل حق خدایی رو ادا نمی‌کند. خب این هم میتونه انسان رو بی‌دین بکند، طرف رو به رفاه طلبی و تنبلی میکشوند، بعد سر از بی‌دینی در می‌آورد. الا اخرون یده و حاضه لماذت الاهل ها انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. یک آزاده پیدا نمی شود این نیم خوره رو به اهلش بسپارد. شما قیمت به بهشت می خورید، خودتان را کمتر نفروشید. این هم از مسائلی است. حریت دینداری می آوره، ذلت بیدینی می آورد. علیکم بالصبر فان الصبر من الايمان كالرأس من الجسد. توصیه می کنم شما را به استقامت، رابطه استقامت و ایمان رابطه سر و بدن است. ایها الناس ان اخفف ما اخاف علیکم اثنان. مردم، من بسیار نگرانم در رابطه با دو چیز، یکی هوسرانی، یکی آرزوهای طولانی. اما هوسرانی انسان را از حق باز می دارد و اما طول العمل فینسر آخره. اما آرزوهای طولانی موجب می شود انسان قیامت را فراموش کند. ببینید، آرزوی طولانی بی مقاومتی، ذلتی بودن، تنبلی، در خانه سلاطین رفتن، اینها هم خودش از مواردی است که بی دینی می آورد. مؤمن که اقتدار دینی دارد از همه اینا باید پرهیز کند. یه بحثی دیگر رو هم به مناسبت بگیم که اون هم اقتدار دینی رو به هم می‌ریزد، که در حکمت سی در قسمت پایه‌های شک می‌آورد و شک و علا اربع شعب. اونجا دارد که اگر انسان وارد کارهای غیر منطقی بشه متزلزل می‌شود. کار غیر منطقی آدم رو متزلزل می‌کند. آدم متزلزل و شکدار یقدم و رجلا و یؤخر و رجلا، یه پا جلو میذاره یه پا عقب میذاره، نمیتونه اقدام بکند. مثلا چی؟ استسلام. انسان تسلیم یه کاری بشود که نه سود دنیا دارد نه سود آخرت. این خودش غیر منطقیش. این کار کدوم منطق میگه که شما وقتتون رو به بتالت بگذرونید؟ یا فرض کنید ترس های بی خود، وحشت های بی خود در خودمون ایجاد بکنیم، هیچ مبنایی ندارد. یا مرا بحث های بی خود، علاوه غیر منطقی وقت وارد بشیم در بحث، در بحث ترس، در بحث اقدام غیر منطقی، بحث غیر منطقی، ترس غیر منطقی، اینا پایه های شک است. پس چی شد؟ از علائم فرد با تقوا اقتدار دینی است. تراوله قوتن فی دین، قدرت داره، تو سختی ها هستش. و مواظبم هست که این دینش تضعیف نشود. یک ضرب المثل عراقیش لو دین لو تین، یا دین یا گل. این گله که میشه بازیش داد، به شکلهای مختلفش در آورد، ولی دین باید قوی باشد. هر روز که نمیشه به یک شکلی درش بیاریم. علامت دیگری که هست که اون هم نمایانه و هم میتونه شاخصی واقعا باشد، هزمن فیلین. هزم گرچه به معنی دوراندیشی گرفته اند، ولی معنیش اینه که شما همه احتمالات رو بسنجید، برای هر احتمالش راه حلی داشته باشید، مواظب باشید. معمولا دوراندیش هم همینطوری هست، فقط احتمالات جلو پاشونه ندیدن، احتمالات دور رو هم دیدن. اگر شما بخواهید بر هر مشکلی غلبه کنید، باید همه احتمالات رو بدانید. از وفرو الحسم، حکمت 45، پیروزی به این است که همه احتمالات رو بسنجید. و الحسمو به اجالت رأی، و همه احتمالات سنجیدن نمی شود مگر اینکه جبران فکری داشته باشید. فرض کنید یک پزشکی میخواد بیماری را درمان کند، همه احتمالات رو باید بررسی کند و برای هر کدومش یک دلیل داشته باشد که آیا این بیمار این از این جهت آسیب خورده یا از جهتی دیگر، و نمیتوند پزشک این کار را بکند مگر فکر پر جولانی داشته باشد. در مبارزات هم همینطور، در جنگ، در میدون ها هم همینطور، تمام احتمالاتی که ممکنه پیش بیاد باید انسان بلد باشد. خب انسان با تقوا مون هم همینطوریست. تم زرنگ، خب این نمایانه، این مشخصه که این آقا از هر راه وارد میشی ضربه نمیخورد و بعدم ساختگی نمیشه. جبلان فکر دارد، چقدر زحمت کشیده. انسان هایی که بی تعهدن که دنبال این نمیرن که اینقدر فکرشون رو فعال بکنن که ضربه به دینشون نخورد، از هر جهت همش رو بررسی میکنن. پس هم شاخصه و هم نمایان. در هم رابطه که هضم چیز، مولوی شعری دارد: هضم این باشد که نفری به ترا، چرب و نوش و دامهای این سرا. خب همه احتمالات بسنج، ظاهرش اگر میبینید چرب و نوش هست بعدش هم بسنج. بعضی از قسمت های شعر رو میخونیم: هضم آن باشد که گویی تخمه هم، یا سقیمم خسته این دخمه هم. یک جایی دعوتت کردن، اگه احتمالات دیگه هم میدی نه بگو حالم خوب نیست، من خسته هم، من بیمارم. هضم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت کردن رو همیشه خلاصه به این هدف نیست که حتما انسان رو میخوان، گاهی آب دادن همیشه چی نیست، حاجت نمیاره برای انسان، گاهی آب میدن که قربانیت کنن. هست بی هضمی پشیمانی یقین، بشنوین افسانه را در شرح این. پس بنابراین هضم، اینی که همه احتمالات رو انسان بتوند از همه راه مواظب باشد آسیبی به دین او نخورد، که مؤمن این رو داره، این نمایانه، میبینن سرش نتونستن کلاه بگذارن. اما فیلین، هضمن فیلین، با این که همه احتمالات رو میسنجه باید نرم برخورد کند. مگه هر که کنار پیغمبر میامد آدم درستی بود؟ نه، ولی حضرت نرم با اون، نرم خوب بود. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیغمبر، در سوره آل عمران آیه 159 آمده است، رحمت الهی است که تو نرم خو هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. اگر میخواست بد اخلاق و خشن باشی که تنهات میگذاشتن میرفتن. این فرد با تقوا میفهمد ولی باز نرم برخورد میکند، احتمالات رو میفهمد ولی خب طرفی هم اگه آمده میاد حالا خشن باشد دورش کنه، اینطوری نیستش. خب این خودش هم نمایانه، میبینن خوش اخلاقه، میبینن همه احتمالات رو میفهمد، هم شاخصه واقعا. ساختگی که آدم تا کی میتونه خوش اخلاق باشد؟ ساختگی مگه انسان میتونه همه احتمالات رو بفهمد؟ یک تحقیق و جولان فکری میخواد که تمام خطرات رو بسنجد که به دینش آسیبی نخورد. و ایمانن فی یقین، از شاخصهای دیگر، علائم دیگر فرد با تقوا، ایمانن فی یقین. این بحث بسیار با ارزش و بسیار مفصلی است. حداقل به دو جا ما شما رو ارجاع میدیم، یکی به حکمت 325 که دارد که در رابطه با صفت مؤمن، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. در اونجا حضرت میفرماید فرد مؤمن 8 ویژگی ترکیبی دارد، تک تک 16 ویژگی است ولی دو به دو میشه یک ویژگی. خب اونجا مشخص بشه که در رابطه با ایمان صفت مؤمن چیست. اما ایمانن فی یقین، این ایمانش همراه با یقینه، ایمانن مع یقین، ایمان تقویت شده است. بازم توصیه میکنم به حکمت سی مراجعه کنید. پیچیده ترین قسمت نهج البلاغه همین حکمت سی است. جلسه دومش در رابطه با تقویت ایمان با یقین است. ولی یقین و منها علی اربع شعب. خب پس این دو مورد رو حداقل مراجعه کنید به شرح صوتی که از شرح دادیم. حکمت 325 رو در یه جلسه، حکمت 30 رو در 6 جلسه، لااقل به جلسه دومش که تقویت ایمان با یقین مراجعه کنید. اما چند دقیقه مطالبی میگیم، تفصیلش اونجا ببینید. خب ایمان خودش هدف نیست. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك. خدا که ایمان را واجب کرده به خاطر اینکه انسان به توحید برسد، برای اینکه بفهمد غیر از خدا کاری نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، این همه نشانها در درون در بیرون هست، حتی یتبین لهم انه الحق، تا واضح بشه حق واقعیت خداست، حق خداست، بقیه کاری نیستن. تا به این مرحله باید برسه انسان. از خودی تا ذره ای باقی است، سالک در ره است. هر کجا افتد ز دوشین بار منزل می شود. تا یه خودم مطرح نباشم مباد واسه است. ایمان برای همینه یه مقدمه است که انسان به توحید برسد. خب اما یه بحث است اینجا که همین ایمان تقویت میشه با چهار پایه. هر پایش هم چهار قسمتی است. یکی از اون پایه‌های تقویت کننده یقین میباشد که شما در حکمت سی میبینید جلسه دوم، بل یقین منها علی اربع شعب علی تفسیرۃ الفتنه و تأول الحکمه. یه توضیح مختصر ببینید، چهار گروه هستن. اینها باوراشون شدیده. اول انسان های زرنگی که ما مطرح میکنیم به معنی فتن، اینها به معنی پدر سوختگی نیست. لا تشتم و الفتنه و البتنه، شکم چرانی با این زرنگی که ما مطرح میکنیم مثلا جمع نمیشود. انسان های دارای بصیرت، آینده بین، اینایی که اونقدر زرنگن آینده ها رو هم میفهمند، اینا باوراشون شدیده. خب دیگر افرادی که باز خیلی باورشون شدیده، اونایی که تأول در حکمت دارند. ببینید روش های تطبیق حکمت اینه، مطالب حقی رو که بتونید منطبق بکنید به جامعه و این جامعه سعادتمند بشه. اونایی که رازی مسئله رو به دست آوردن، اینا آدم هایی هستن با فهم بالا که میتونن مطالب سعادت بخش رو منطبق بکنند به بشریت و رازش هم فهمیدن، فهم کردن این مسائل رو. اینا آدم های معمولی نیستن. دیگر از افرادی که فهمشون بالاست، اونایی که نقطه مشترک تاریخ رو فهمیدن، میدونن که این قانون در همه زمان ها، در همه مکان ها، در تاریخ در گذر است، عبرت ها رو فهمیدن. اینا باورشون شدیده. دیگر کسانی که سنت اهل بیت رو میدونند، سنت هم قرار تکرار بشود، یک قانون است. در حکمت سی دارد که میخواید ایمانتون رو تقویت کنید، اینا همه رو با هم داشته باشید. شما چرا ما سخنان اهل بیت رو، سنتاشو نمیفهمیم و بعد هم خیلی بهش پایبند نیستیم؟ اگه بفهمیم حرفای اهل بیت در طول تاریخ در گذر است، اگر بفهمیم روش های تطبیقی است که سعادت رو، سعادت بشر رو دارد، اگر بفهمیم که باش آینده ها رو همیشه فهمید، بیشتر باورمون میشه. و خلاصه همین بود که اگر میخواهید یقینتون، ایمانتون، یقینتون تقویت بشه و ایمانتون با یقین باشه، آنچه این چهار گروه دارن شما به تنهایی داشته باشید. خب فرد با تقوا اینجوریه، از علائمش ایمانن فی یقین است. هزینه کرده برای ایمانش، خیلی براش ارزش قائله، تقویت کرده ایمانش با پایه‌های یقین و با پایه‌های دیگر. البته خود یقین خودش چهار پایه تقویتی داشت و نمایان هم هست. بعضی از موارد نهج البلاغه رو من میارم نمونه‌ای که ببینید واقعا هم نمایانه و هم شاخصه. در حکمت 450 دارد ایمان واقعی اینه که راست بگی، صداقت داشته باشی ولو به ضررت باشد. الایمان ان توثر از صدق حیث و یدور روک علالکذب حیث و ینفعوک، دروغ بگی به نفته ولی راست میگی. خب این نمایانه، برای میگانم مؤمنی بود و واقعا هم علم آور هم میتونه باشه. یا دارد اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله تعالی جعل الحق علی ألسنتهم، بترسید از گمان مؤمنین که حقیقت به زبان اونها جاری میشود. ببینید حرفای زدن آینده ها درم میشه. خب این نم نمایان هم شاخصه. لا یستق ایمان و عبدن در حکمت 302 دارد ایمان شخص وقتی صادقانه است که به داشته خدا بیشتر اعتماد دارد تا آنچه در جیبش همراه خودشه. شما در مسائل اقتصادی یک آرامش در اون میبینید، به هم نمیرزد، اعتماد به خدا میبینید. این نمایانه. ساختگی هم نمیتوند باشد. یا وقتی اون شخص دنبال حضرت را میرفت، حضرت فرمود دنبال من نیایر جف این مشیه مثلک مع مثلی فتنتو للوالی و مذلتو للمؤمن. امثال تو دنبال امثال من بیاد، والی فتنگر میشه، ضرر دیگرش اینکه مؤمن ذلیل میشه. میگه آقا بله قربانگو نیست، دنبال یه رئیس اوروس نمیرون. یاد لو ضربت خشوع من مؤمن به سیفی هادا علای یبغدنی ما ابغدنی، با زمزیر شمشیرم به بینی مؤمن بزنم که بغض کند بغض نمی کند به من. عشق به علی دارد، سختی ها را به خاطر علی علیه السلام قبول می کند. و هنه یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، مؤمن الگوش علیه، نمیگه هر جا پول داره من اونجا پیدا می شد. ببینی اینا هم واقعا نمایانه. میبینن دنبال هر پولی نیست، دنبالش عشق زید و عمران نمی افتد، از سختی ها استقبال میکند، اعتمادش به داشته های الهی زیاده، عهد صداقت ولو به ضررش باشد. اینها یک چیزیه که با منفعت خواهی جور در نمیاد، شاخصه واقعا. علم آوره که طرف مؤمن است. بازم تکرار میکنم که توضیح بیشتر میخواهید به جلسه دوم حکمت 30 که تقویت ایمان با یقین اونجا مطرح شده مراجعه کنید و به حکمت 325 که 8 ویژگی ترکیبی برای مؤمن بود. و هرسن فی علم، از علائم دیگر فرد با تقوا هرسن فی علم است، حریص در علم. و قول رب زدنی علما، خدای علمم را افزایش بده. خب این چجوری میشه هرس در علم، زیاده خواهی در علم؟ برگردیم ببینیم علم رو در نهج البلاغه چطور معنا میکند حضرت. خیلی از علوم هست که اصلا انسان به خدا باید به خدا باید پناه ببریم از این علوم. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، هر علمی رو نگفتم. در نهج البلاغه دارد لا علم که تفکر، هیچ علمی مثل تفکر نیست. تفکر این است که انسان به طرف معلومات برود، حرکت العقل الی المعلوم و من المعلوم الی المشهور، انسان از معلوماتش مجهولاتی را کشف کند. خلاصه حل مشکل، فکر یعنی حل مشکل. لا علم که تفکر، هیچ علمی مثل حل مشکل نیست. داره جاهل کن مفرطون و مفرط، جاهلین یا افراطی هند یا تفریطی. پس علم به معنی اعتدال، بیاموزیم اعتدال را که نه افراطی باشیم نه تفریطی. ببینید جامعه چقدر پر مشکل است و ببینیم چقدر جامعه از اعتدال به دور رفته و افراط و تفریطی عمل میکنن. اینو داشته باشید. از این طرف هر شخصی هم نمیتونه اون عالمی باشه که علی علیه السلام میخواد. در حکمت 139 دارد که حضرت علی علیه السلام دست و کمر رو گرفت به صحرا برد، مطالبی داره تا به اینجا میرسد. فرمود ها انا ها هنا الى علم جمع. حضرت به سینش اشاره کردن، فرمودن در اینجا علومی نهفته دارم، لو اسبت له عمله، اما واجد شرایطش کو، به کی من یاد بدم؟ بعد دارم من دیدم افراد زیادی هستن صلاحیت ندارن، ادهی مالندوز و شهوترانن، مثلا اقرب و شیء شبه به ما الانعام الصائمه، اینا که شبیه حیوانن که به چرا رفتند، من بینا بخوام این بیاموزم؟ ادهی اصلا اعتقادی نیست کارشون، این علوم رو اعتقادی نمیخوان یاد بگیرم، من بنا یاد بدم؟ بعد داره کذالک یموت العلم به موت حاملی، بذارید علم بمیرد با رفتن عالمش، من بروم و علم هم برود. ببینید اینا رو کنار هم بگذارید، اون عالمی که علی علیه السلام میخواد بسیار کم است. خب اون علم هم بین مناش که بدادی مردم برسید که پر مشکل هست، یک راهی برای نجات اینا پیدا کنید و مردم را از این افراطیگری و تفریطگری نجاتشون بدید. خب ببینید، از یک طرف واجدین شرایطی که توفیق این علوم رو داشته باشن کم است، از یک طرف هم مردم پر مشکل و بدبختند. حالا معنی میشه که هرسن فی علم یعنی چه؟ آقا تا میتوانید برید دنبال این مسائل که مردم رو نجات بدید. بحرانیست و از همیشه مردم اونقدر مشکل دارن که هر چی شما بدوید باز کم است. اینجاست که داره هرسن فی علم به معنا میشه بدید. دیگری و علمن فی حلم، شاخص دیگر فرد با تقوا علمن فی علم است. علم رو معنا کردیم، این دانستنی هایی داره که میخواد مردم رو نجات بدهد، مشکلاتشون رو حل بکند. خب مردم پر مشکل افراطی و تفریطی مردم عصبانی هستن، این آقای حلم نداشته باشه که نمیتونه اینا رو درمان کند. از یک طرف معاویه هایی هم هستن که سودشون و حکومتشون در مشکلات مردم است. این معاویه قاد لومتن من القواد و امس علیهم الخبر فجعلوا نهورهم اغراض المنیه. حضرت دارد معاویه گروه نفهم را رهبری می کند، خبرهای دروغ میگه، اونها قبول می کنند و خودشون رو در معرض مرگ قرار میدن. خب داشته باشید، این آقا میخواد درمان بکند، حل مشکل بکند، مردمم پر مشکلن، این باید اعصاب مسلط داشته باشد. معاویه ها که نمیگذارن این بیاد حل مشکل کند، خودشون هم تو میدون نمیان، میان چیکار میکنن؟ ادعی سفیه رو میفرستن جلو، سگهای رو میفرستن جلو که پاچه گیر باشن. و در نهج البلاغه حکمت 202 دارد الحلم و فدا و مصفیه. حلم وقتی داشتی، عصبانی وقتی نشدی، افراد سفیه دهنبند سریع اونا میشن سر جاشون. یک شخص این بود سگی دنبالم کرد، دو دانه نان خریده بودم، یک مقدار نان جلوی سگ انداختم مشغولش کردم، باز آمد یک کمی دیگر یک کمی دیگر، به خانه رسیدم نان نداشته ولی سگه رو هم مشغول کرده بودم. معاویه ها سگ صفتان رو میفرستند، این آقای عصبانی بشه باخته، اما اگر عصبانی نشه سک صفتان کاری نمیتونن بکنند. اگر حلم داشته باشه این مردم پر مشکل هم دورش میان و مشکلاتشون حل میشه، ولی تنهاش میگذارند، بازم به هدفش که حل مشکل مردم نمیرسد. اول عوض الحلیم من حلمه اندن ناغسه انسا و ولل جاهل. اولین پاداشی که خداوند به انسان حلیم اون که عصبانی نمیشه میده اینه که مردم یاری او میکنن در طرف مقابل که میبینن یکی بیادبی کرده است، و این شخص نیاز داره که یاری مردم رو داشته باشه، مردم از دورش پراکنده نشن، سعی صفت ها نیان مزاحمت ایجاد کنن، پس باید حلم داشته باشد. چرا؟ چون بخواد درمان بکنن. علمن فی حلم، این بلده میده دنبال مطالبی که درمان کند این مشکلات رو، باید با حلم همراه باشد. و این هم شاخصه، میبینن آقا عصبانی نمیشه، میبینن آقا واقعا داره حل مشکل میکنن، پس ساختگی نیست این مسئله و پنهانی هم نیست، نمیتونه پنهانی باشه. ولی خب بعضی ویژگی‌های فرد با تقوا میتونه پنهانی باشه، اصلا پنهانی است. در نیمه شب برمیخیزد با خدای خود راز و نیاز میکند، این که علامت نیست. یا بعضیش ساختگی است، اینا کارا ساختگی نیست. و این بحث که علائم فرد با تقوا چیست ادامه دارد. چند علامت دیگر هم هست، ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.